بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و تراجی، 22.1.91.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تعدی از مرجحات منصوصه بود. وجه سومی که مرحوم شیخ ذکر کرده بودن که به تعلیل فن رشد فی خلافهم تمسک کرده بودن بر تعدی، در موردش صحبت میکردیم. به تناسب یک بحث کلی در مورد حکمت و علت ذکر کردیم، به دلیل اشکالی که مرحوم آرزویا مطرح فرموده بودند که اینجا این فن رشد فی خلافهم حکمت تشریع است نه علت، و بنابراین ازش یک کبرای کلی قابل استناد در مطالب فقهی استفاده نمیشه. ما به تناسب در واقع در دو مرحله بحث خواستیم بکنیم. یک مرحله بحث کلی، یک بحث تطبیق بر بحث مورد نظر. مرحله اول که بحث کلی بود، اونم در دو مقام بحث خواستیم بکنیم. یه بحث اینه که اساسا حکمت تشریع چگونه متصور هست، معقول هست، ثبوتن. بحث دیگه این که اثباتن چجوری میتوانیم موارد حکمت تشریع را از علت تمیز بدیم. در مورد بحث ثبوتی عرض کردیم که در واقع یعنی اشکال این بود که تعلیل تا به قیاس شکل اول برنگرده منتج نیست، و قیاس شکل اول هم مقدم، یکی از مقدماتش کبرای کلیه. بنابراین ما حتما باید اینجا کبرای کلیه‌ای داشته باشیم تا والا قیاس نتیجه بخش. ما در پاسخ عرض کردیم تعلیلات عرفی گاهی اوقات به جزء العله است نه به تمام العله. حالا میخوام این تعبیر یه مقداری دقیقه تر بکنم. جزء العله یه تعبیر بدیه، من جزء الموضوع تعبیر میکنم، چون علت گاهی قد علت ثبوتیه، گاهی قد علت اثباتیه. مراد ما از اینجا از جزء العله که تعبیر میکردیم علت اثباتی بود، و همه قیاس ها به علت ثبوتی تعلیل نمیشه. و همین جهت اصلا تعبیر رو من اصلاح میکنم، جزء الموضوع تعبیر میکنم. ببینید، ما شارع گاهی قد مثلا میگه که الصلاة واجبتون لأنها ذات و مصلحه. آیا ذات و مصلحه موضوع تمام الموضوع هست برای وجوب؟ این هر چیزی که ذات مصلحت باشه وجوب روش میره؟ گاهی اوقات چنین هست، گاهی اوقات چنین نیست. یعنی اون چیزی که در بعد از ادوات تحلیل قرار میگیره اگر حکمت تشریع هست، یعنی این که جزء الموضوع هست. یه جزء دیگرش این هست که صلات ذات مصلحت هست و در ترتب حکم مانع و محذوری وجود نداره. ذات مصلحت بودن مقتضی ثبوت حکمه، و عدم المانع هم از خارج باید بهش زمینه بشه. خب انقلت مطرح کردیم، مگه در مقام علت عدم المانع بودن دخالت نداره؟ به هر حال مجرده در همه احکام برای اینکه حکم جعل بشه باید در جعل حکم مانعی نباشه، پس ثبوتاً دخالت داره. پاسخش که حالا یه مقداری با پاسخ دیروز فرق داره اون اینه که درسته که در مقام ثبوت مانع نداشتن دخالت داره، ولی در مقام اثبات لازم نیست اون رو جزء موضوع قرار بده، چون گاهی اوقات خود شارع احراز کرده است عدم مانع رو. وقتی احراز کرده دیگه لازم نیست جزء موضوع قرار بده. مثلا در این مثال الخمر و حرامون لأنه مسکر، یه کبرا داریم کل مسکرن حرامون، درسته برای ترتب حرمت بر اسکار بر مسکر باید مانعی در جعل حکم نباشه، محذوری در جعل حکم نباشه، ولی اگر شارع خودش عدم محذور رو احراز کرده باشه دیگه در مقام اثبات لازم نیست این رو قید کنه. پس بنابراین در اینجا تعلیل به تمام الموضوع میشه، تمام الموضوع اثباتی غیر از تمام الموضوع ثبوتیه. در واقع اونی که اینجا مطرح هست اون اینی که شارع در مقامی که خواسته انشاء بکنه، حالا تعبیر بکنید اعتبار کنه، اعتبار حرمت رو موضوعش صرفاً مسکر است یا قید دیگری هم داره، دو جز داره، ما میگیم ولو اینکه ثبوتن برای اینکه حرمت مترتب بشه باید محذوری در جعل نباشه، ولی لازم نیست شاره در مقام اثبات محذور نداشتن رو هم جزء موضوع اخذ کنه، چون ممکنه این رو خودش احراز کرده باشه. وقتی احراز کرده باشه در مقام اثبات میتواند تمام الموضوع همان مسکریت باشه. وقتی چنین شد یک کبرای کلی استفاده میکنیم که کل و مسکرن حرامان. به خلاف فرق حکمت و علت اینه، در حکمت مذکور بعد از تعلیل اثباتن هم تمام الموضوع نیست، اثباتن هم تمام الموضوع نیست.
در همین برنامه مسکر بگیم که کل مسکرن
ولم نیازی نیست ثبوتن باشه فاعل لازم مهم نیست، ولی اثباتن وقتی، یعنی چون این معنیش اینه که شارع یک حکم جعل کرده که کل و مسکره حرامون، تشخیصش با خود شماست دیگه، دیگه نیازی نیست چیز دیگه رو احراز کنید، نفس مسکریت احراز کردید که کفایت میکنه برای این که حرمت رو روش بار کنید. به خلاف اونجا، اونجا چون یه قید دیگه‌ای در مقام اثبات هم اخذ شده، چون در مقام اثبات اخذ شده این که محذور در جعل حکم نیست این رو شما نمیتونید احراز کنید، چون نمیتونید اون کبرای کلی که در طریق استنباط احکام قراری بگیره از حکمت تشریع استفاده نمیشه.
در مقام اثبات
واقعش اینه که میدونید واقع قضیه این هست که در مقام اثبات شارع حرمت رو ذات مصلحت نبرده، اون چیزی که ما میدانیم که حرمت اعتبار نکرده، یعنی موضوع اثباتش این نیست، ما میدانیم اگر چیزی ذات مصلحت باشه و در جعلش هم مشکل نداشته باشه شارع حرمت میبره، ولی چه عنوانی میبره را خیلی مهم هم در این بحث نیست. اگر ما بدانیم که هر چیزی که ذات مصلحت هست شارع روش حرمت برده، این اثباتن در مقام اثبات این شکلی باشه که کل ذات مصلحتن فهیه محرمه، اگه همچه چیزی ما داشته باشیم خب ازش میتونیم استفاده کنیم، ولی مسئله این هست که در مقام اثبات ما همچه چیزی نداریم. هر ذات مصلحتی در صورتی محرم هست که در جعل حرمت نسبت به او محذوری نباشه. حالا جعل حرمت یا مسئله ریزکاری هست یا مهم نیست. بله، علی تقدیر بحث این هست که اون چیزی که کبرای کلی قضیه هست گاهی اوقات از اون مذکور در دلیل به تنهایی استخراج میشه، گاهی اوقات از اون مذکور در دلیل به علاوه یک امر محذوف، این دوتا رو با هم دیگه که ضمیمه میکنیم یک کبرا استفاده میشه. پس اون اشکالی که ما میگفتیم که اگه یک کبرای کلی نداشته باشه منتج نیست، حل میشد. حتما یک کبرای کلی اینجا داریم تا منتج باشه، ولی این کبرای کلی ها به درد نمیخوره. این کبرای کلی ها چون یه جزءش جزئی هست که تشخیص مستاقیش رو مکلف نمیتواند انجام بده، فایده بخش نیست در مقام استنباط احکام.
این جزء هم جزء شرطی هست، هم جزء شرطی میتونه باشه، هم مانع، عدم مانع
اون هم بعد
یا حالا شرط
بله.
جزء
یا جزء یا اصلا جزء المقتضی،
جزء المقتضی
اونش هم مهم نیست، یعنی اون چیزی که هست ثبوتن میتواند جز دیگه مقتضی باشه، شرط باشه، مانع باشه. تو مثال ما مانع چیز کلیش این هست که اون چیزی که بعد از تعلیل ذکر میکنه لازم نیست که ثبوتن تمام المؤثر باشه در حکم، امثال اینها ممکنه. یعنی که ثبوتن که میخوام بگم، یعنی حتی در مقام علمم ها ثبوتن که میخوام بگم، یعنی اون چیزی که منشأ علم تو قیاس علم ایجاد میکنه. ببینید فرض کنید که من که میگم که مثلا زیدون عالمون و کل عالمن یجب اکرامه، این قیاس اون چیزی که حد وسط قرار میگیره گاهی اوقات علت حکمه، گاهی اوقات معلول حکمه. این قیاس گاهی اوقات انیه، گاهی اوقات لمیه دیگه، همه جوراش هست. بحث ماست این که امروز بحث کلمه جزء العله و اینها رو عوض کردم تعبیر رو، برای اینکه قیاسایی که به نحو لمی هم هست رو شامل بشه. بحث سر اینه که اون چیزی که منشأ علم ما به نتیجه میشه حتما لازم نیست خصوص اون علتی باشه که ذکر شده. ممکنه علم ما به نتیجه از ذم علت مذکور و شیء خارجی حاصل شده باشه که معلوم بودنش در نزد مخاطب مفروضه، یعنی اون تو میدونسته. که مثلا اینکه قبلا عرض کرده اخی یونس ابن عبدالرحمن سرقتون آخوزان هم عالم دینی از این سرقتون
میزان اون
ملاک
حکمت علتی اومده نمیتونه
دخلی بود. حالا صبر کنید، این بحث ثبوتی قضیه بود که ثبوتن حکمت جزء العله علم هست. حالا تعبیر بکنید جزء العله علم به نتیجه است و علت تمام العله علم به نتیجه است. حالا علت هم جزء العله و تمام العله را اگه به کار میبریم کلمه علم رو هم زمین بکنیم، اون تعبیر نقصان تعبیر دیوزمان برطرف میشه. خب بحث سر این هست که حالا این جزء العله بودن برای علم و تمام العله بودن رو از کجا اثباتاً احراز میشه کرد؟ یعنی یک سری تعلیلاتی در لسان شارع وارد شده، آیا اصلی داریم که اصل اولی اینه که این تعلیلات رو هم ببر علت کنیم، یا اصلی در اینجا نداریم؟ به نظر میرسه که اصل خاصی نداشته باشیم. اصل قضیه تابع ظهوراته و ظهورات هم تابع این نکته است که آیا شارع میتواند حکمش رو روی اون علت مذکور برده باشد. جعل حکم بر اون علت مذکور اشکالی داره یا اشکال نداره؟ گاهی اوقات عرف جعل حکم بر علت مذکور رو بلا مانع میبینه، به دلیل اینکه تطبیق اون بر مصادیقش روشن هست، مشکلی نمیبینه. یعنی اون محذور نداشتن جعل حکم در نزد عرف به گونه ای هست که ظهور میده در لام تعلیل، در این که اون تمام العله هست، چیزی محذوف نیست. گاهی اوقات چنین نیست. در مواردی که از سنخ مناطات و علل احکام باشه، نوع معمولا از باب حکمت تشریع هست نه علت، چون مناطات اگر بخواد حکم رو اونها بره اشتباهات در تشخیص بسیار اتفاق میفته و به روی همین جهت جاهایی که به منات حکم تعلیل شده، مثل آیه قرآن که در مورد خمر فرموده که و اسمهما اکبر من نفعهما، این تعلیل میکنه که مضارش بر منافعش میچربه. خب این مضارش بر منافعش، این فرض کن حتی تو جملات معمولی هم ببینید، اگه یه دکتر میگه که آقا این قرص رو نخور چون مضارش بر منافعش میچربه، این نمیخواد به مریض بگه هر جا تشخیص دادی که مضارش بر منافعش میچربه خودت سر خود چیز بکن، نه، تشخیص متخصص این وسط کاره. یعنی یه سری چیزهایی هست مثل تشخیص مناطات حکم، شبیه همین تشخیص مزار و مساله‌ای هست که دکتر هیچ وقت اونو واگذار نمیکنه به اون مکلف، اشتباه میکنه، عملا هم همین هست، ولی اگر قرار بود اشتباه نکنه خودش بتونه تشخیص بده، دکتر مراجعه میکنه برای چی؟ دکتر چون قدرت تشخیص این که چه چیزی هست که به درد میخوره چه چیزی هست که به درد نمیخوره اون رو داره، مراجعه به دکتر میکنه. اینه که ولو تحلیل هم بیاره، تحلیل برای اینه که اون طرف رو دلش رو قرص کنه. یا گاهی اوقات تحلیل به این هست بگه که اگر احیانا شما یه ضرری هم دیدید، این ضرری اگر دیدید نگید که خود دیگه این قرص رو مصرف نکنم، میگه منفعتایی داشته که اون منفعت بیچربه. نگاه گاهی بلی. حالا تو آیه قرآن برعکسه، ولی مثال چی رو میخوام بگم، مثال قرص رو میگه، میگه این قرص منفعتش بر ضررش میچربه. خب این بعد چی میگه دکتر؟ یعنی که اگه شما احیانا دلت درد گرفت، خب دیگه اون خاصیتی که مثلا من قلب من داره، قلب من رو من رفته بودم یه چیز تب مارک گرفته بودم، رفتم دکتر جنتامایسین داده اینها، خب گفت جنتامایسین بر گوش بره، ما 30 روز زدیم و اینها گوشمونم ضعیف شد، رفتم دکتر گفتم آقای دکتر چی کار بکنم، گفت خب دفعه دیگه تب مارک گرفتی جنتامایسین ندارم. اصلا قبلن هم گفته بود تب مارک چیزش فقط جنتامایسینه، اونم محضورش اینه که برای گوش ضرر داره. خب آدم دیگه سبک سنگین میکنه دیگه، اینکه از اول هم گفته که برای اینکه برای گوش ضرر داره، برای اینکه شما اگر بد دیدید که گوشتون هم پیدا کرد، نگید که خلاصه چرا این دکتر این ضرر چی چیه. گاهی قد برای این هست که انسان رو نسبت به عواقب احتمالیش بر حذر بداره، که من همچین چیزایی هم هست که میخوایی خودت دیگه باید تصمیم میگیری. که رفتم پیش یه دکتری، حالا با یه چیز خارجی دیگه میگم، یه موقع برای لیبر زدن چشم و اینا، دکتر گفتش که ما چشم رو لیبر میزنیم به درصد مثلا 90% چشم شما به اصطلاح درجه چشمش به 1 درجه یا 2 درجه یک بالا یا پایین 0 به علاوه 1 0 منهای 1 میشه، ولی پیر مرد اگه بشید سنتون یه مقدار بالا بره برای مطالعه باید عینک بزنید، چون پیر چشمی که حاصل میشه این پیر چشمی باید باشه که خود شما ببینید که اینا رو با هم دیگه سبک سنگین بکنید. ببینید الان میخواهید عینک نداشته باشید یا در موقعی که پیر هستید عینک نداشته باشید. خب اونا رو چی میگه این تحلیلات؟ خود بازه بکنه که خود طرف مثلا سبک سنگین کنه و بفهمه که حالا لیزر بزنه یا لیزر نه.
دیگه
تو پیرمردی حالشون نداره. دیگه ما که چیزمون مال مطالعه است. کار اصلیمون برای مطالعه است. حالا بخوایم به خاطر اینکه لیزر بزنیم بعداً بخوایم عینکی بشیم. وای.
هم تو چشش داره دنبالش
میره. بالاخره این خیلی صرف نداره. هم بخوایم چیز لیزر رو تحمل بکنیم، بعدش هم معلوم بعدم دوباره اینه نه قرارم این نکته است. این تحلیلات تحلیلاتی نیست که به اصطلاح حالا تشخیص این که فلان چیز چشم شما رو کمتر از یک درجه می کند یا بیشتر از یک درجه، این تحلیلات تحلیلاتی نیست که به من واگذار می کند. دکتر تحلیل می کنه، ولی تحلیل در این مقام این که واگذار کنه تطبیق اون مصداق بر موارد رو به مکلف کسی، این چیزایی هست که این مدلیه. در امور شرعی هم همین جوره، مناطات و علل احکام از این سنخ هست که واگذار و مکلف نمیشه از باب تکمیل باعثیت احکام اون مطلب رو میرسونه که افرادی که شراب خور بودن عادت کرده بودن به شراب خوردن و سختشون بود برای اینکه شراب رو ترک کنن، میگه بابا جون پدرتون در میاره، کبدتون داغون میکنه، همسال اینا درسته یه سری نفع هایی برای شما داره، یک نشاطی برای شما میاره، همسال اینا و یه سری چیزهایی هم
که میگه خمر و میسر رو هم نام میبره. بله. تو میسر وقتی
میسر
میدادن به فقرا،
نه حالا غیر از بحث فقرا، نه حالا بحث فقرا هم نباشه، خب بالاخره ممکنه رفع شانست بگیره، اونم نفع دیگه، همین که تصادفا ممکنه به سودت بیاد یه چیز زیادی خود این، ولی بحث اینه که میزان منفعتی که کلن حاصل میشه، این منفعت از اون سودهای احیانی که برای شما حاصل میشه اون چیز داری. در واقع دو نکته رو میخواد بگه، یکی این که اون سودها نباید شما رو بفریبه و شما رو وادار کنه به اینکه به طرف این منفعتهایی که اینجا وجود داره، این منفعتها رو اگر بخوایی بسنجی با مزار رو که داره، اون مزارش بیشتره. این در مقام القای کبرای کلی که در استنباط حکم شرعی برای مکلف سودمند باشه نیست. و عرض کردم یکی از نکاتی که ما میفهمیم که آیا این شیئی که بعد از ادوات تحلیل قرار گرفته میتواند علت باشه یا نه، اینی که ببینیم خود او در یک جایی موضوع حکم شرعی قرار گرفته یا موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. اگر خود اون علت مذکور، اگر علت مذکور در بعضی احکام مشابهاتش همین مشابهاتش علت قرار گرفته، این خودش معناش اینه که شارع میتواند این رو به عنوان یک
تشکیل
مکلف و معتبر دونست. اینجور نیست که تشکیل مکلف به گونه اشتباهاتش به گونه باشه که شارع به اون تشخیصات ترتیب اثر.
فهم خود عرفی چیه مثلا؟
نه فهم عرفی مرحله اولشه.
نه فهم عرفی این هستش که یعنی اینها یک امور یسیره هستش که تشخیصش خیلی مشکلی نداره. مثلا توی چشم اینها بحث تخصصی و پزشکی عرف خودش هم این رو اعتراف داره که اینها تشخیصش تخصص میکنه، ولی بعضی چیزا از خود عرف تصورش اینه که اینها
این موردی
که راحت قریب از حس
نمیشه
راحت تشخیص داد. خود
اگر واقعا مثلا همین جور باشه که عرف این رو تشخیصش رو چیز ببینه، خود همین منشأ ظهور دلیل میشه در علت بودن دیگه. من عرض کردم همین دیگه، ظهور دلیل در علت بودن یه جهت به خاطر همین تناسبات و که موضوعی هست که عرفن ناشی میشه، یکی به جهت جعل خارجی حکم بر خود همین موضوع در بعضی موارد. گاهی اوقات مثلا تحلیل شده به متعارف بودن فلان چیز هست چون متعارف هست، مثلا چون متعارفش چون معمول مواردش چنین هست، آیا میشود شارع به معمول موارد بودن خلاصه حکم رو مترتب کنه؟ بله مانعی نداره. خب حالا این اصل بحثای کبروی. حالا بحثای تطبیقی قضیه رو ببینیم. اینجا شارع گفته که فإن الرشد فی خلافهم، این که رشد در خلافشونه یعنی اصابه اینها به واقع در اکثر موارد یا در همه موارد حکمشون مخالف واقع هست. تشخیص مطابقت با واقع و مخالفت با واقع تشخیص به خود شارع، چون احکام شرعی رو خود شارع جعل کرده دیگه، احکام شرعی رو چون خود شارع جعل کرده، این خود شارع میتواند تشخیص بده که غالب مواردی که اینها حکم صادر میکنن این حکمشون مخالف واقع هست، اما در سایر موارد آیا فلان اماره‌ای که وجود داره این اماره واقعا غالب المصادفه هست غالب المصادفه نیست، این مشکل هست که ما بگیم این در مقام بیان علت هست. نوعا غلبه مصادفت و امثال اینها اندشارع ملاک هست. این همون نکته هست که اینجا مرحوم شیخ در جواب همین استدلال داره، ایشون میگه که غلبه مصادفت اندشارع ملاکه، نه غلبه مصادفتی که ثبوتاً غلبه مصادفت داشته باشه و شارع واگذار کرده باشه به مکلفین بگه شما هر کدومتون تشخیص دادید این غلبه مصادفت رو حکم برش بار میشه. غلبه مصادفت موضوع حکم اثباتی شارع نیست که کل شیء غالب المصادفه للواقع فهو مرجح، همچی کبرایی از این جمله استفاده نمیشه. پس بنابراین این مطلبی که من واضیا دارم که اینجا حکمت تشریح هست به نظر صحیح.
این حرف در مورد تمام علت‌ها نمیشه زد، مثلا همون ذات مصلحت بودن، شاید اون درجه از مصلحتی که اندشاره.
حالا حالا صبر کنید، تحلیل به اصل ذات مصلحت هست نه درجه خاصه.
اینجا هم همین مصادفه.
نه نه نه، در مصادف نفس مصادف غالب المصادفه بوده، ولی اون غالب المصادفه بودنی که شارع، حالا یه نکته اینجا وجود داره من بعد عرض میکنم، قبلا یه اشکال اینجا مطرح کردیم که معلوم نیست که غالب المصادفه اینجا مقدر باشه. درسته که این مخالف العام مصیبون باید تقدیر درش بگیریم، شما تقدیر میگیرید غالب المصادفه، بحث این هست چرا غالب المصادفه رو میگیرید، بگید خیلی خیلی غالب المصادفه است، بسیار غالب المصادفه است، اگر بسیار غالب المصادفه یا یه درجه بسیار زیادی از غلبه مصادفت داره، اگر او باشه فقط مواردی که غلبه مصادفتش به همون مقدار هست اون استفاده میشه. اشکال اول ما بود که مرحوم امام هم عرض کردم همین اشکال رو مطرح کرده که اون توضیحش رو دادم. بحث بعدی این بود که حالا اگر اونجور نگیم خود غلبه مصادفت رو بخواییم، اون جاهایی که اون مثال ها با این بحث ما فرق داره، اون مثال شما تعلیل به خود اسکار کرده، به اسکار کرده، نه به درجه اسکار تحلیل نکرده، به نفس اسکار تحلیل کرده، به مطلق اسکار تحلیل کرده. اگر قرار باشه به درجه خاص چیز باشه باید بگی لأنه مسکرون شدیدن، مسکرون هاز درجه من الاسکار. اون ما نهنفی یه بحث دیگه است، ما نهنفی فرقش اینه که اون قید قالب و امثال اینها قیدهای مقدره، وقتی ما میخواییم تقدیر بگیریم تقدیر رو مطلق غلبه مصادفت کی گفته مقدر بگیریم؟
روش
اون معنی، اون معنای حقیقیش که یعنی همیشه هست، مصیبت دائما، اونی که هست مصیبت دائما. ما میخواییم یک نوع تقدیری بگیریم بگیم این مصیب دائمی نیست، مصیب غالبیه. خب غالبی ممکنه بگیم مصیب غالبی نیست، مصیب غالبی نزدیک به تمامه. وقتی قراره یه چیز رو نه بحث اقرب المجازات نیست، احتمالش هم کافی هست که دیگه نشه استدلال کرد. نمیخوام بگم استظهار میکنیم این معنا رو، همین که احتمال بره اون امر محذوف، امر محذوف عرض کنم خدمت شما، غلبه شدید مصادفت، غلبه بسیار زیاد مصادفت باشه دیگه نمیتونیم برای مطلق مزیت پیش استدلال کنیم. این اشکالی هست که مرحوم امام کردن با توضیحاتی که ما دادیم، اشکال واردی هم هست و عرض کنم درست ما مخواستیم عرض کنیم که احتمالا من آقای کویی همین رو بخواد بگه، عبارت های تقریرات قاصر از افاده این من هست. بله
معلومه
بحث کردن که لعنه هو مسکر اون درست نیست، حالا اونم من وارد اون بحثش نمیخوام بشم، هیچ چیز اون تفصیل ناتمامی بمونه. خب این یه مرحله بحث. اینجا من حالا از یه زاویه دید دیگه میخوام این بحث رو دنبال کنم. اون زاویه دید این هست که آیا حالا از دو مرحله قبل که گذاشتیم، که اینجا اولا ظهور در این که مطلق غلبه مصادفت منشأ به اصطلاح مقدر هست، اگر بگذاریم که ظهور نداره ممکنه درجه خاصه مصادفت مقدر باشه، و اینکه اینجا ظهور در علت نداره، اگر نگیم ظهور در حکمت تشریع نداره، لااقل مجمله که من آزیان همینجور تعبیر میکنه که اگر ظهور در حکمت بودن نداشته باشه، ظهور در علت بودن هم نداره. و این علتی به آزیا که نسبت میخوام بدم روح مطلبش تو فرمش آزیا هست، ولی با این تفصیلات رو نمیتونم بهشون نسبت بدیم، ولی همین فرمایشات رو همیشون اشاره فرمیده. نکته سوم اینجا وجود داره که یه مرحله دیگه ای از بحث هست، اون اینه که ما حالا قبل از اینکه این مرحله سوم رو بگم یه توضیح در مورد فرمایش شیخ بدم. این که مرحوم شیخ استدلال کرده است بر این جمله، دو جور میشه استدلال مرحوم شیخ رو تبیین کرد، یه جور مطابق ظاهرش، یه جور شاید اونم بشه به شیخ نسبت داد. یکی این که اینجوری بگیم، بگیم جمله لأن مخالف خذو بالمخالف للعامه لأن المخالف للعامه مصیبون فإن الرشد فی فلان رو میگیم مصیبون. این جمله اینجوری به کار میبریم که بتونیم تقدیراتش رو روشن‌تر بکنیم. یه جور این هست که مصیب رو که میخوایم تقدیر بگیم، بگیم لأن مخالف العامه غالب المصادفه. این یه جوره که ظاهر فرمایش شیخ همینه که کبرا میشه کل ما هو و غالب المصادفه للواقع فهو مرجحون و فهو مرجحون. یه جور دیگه این هست که این که مرحوم شیخ غلبه مصادفت رو به کار بردن مقدمه است و این که غلبه مصادفت ظن به اصابه ایجاد میکنه، در واقع تحلیل اینه که فإن مخالف العامه مظنون الاصابه، که وقت کبراش میشه کل مظنون الاصابه مرجحون. فرق این دوتا اینه، اولی اگر ما گفتیم ترجیح دایر مدار ظن به اصابه نخواهد بود، بحث نوعی هست، چون غالب موارد مطابق واقع هست شارع به طور کلی این رو ترجیح قرار داده، مرجح قرار داده، ولی این که در یه مورد خاصی به یه خصوصیت خاصی ظن حاصل نشه. گاهی اوقات نه، ما میخواییم بگیم که ظن ملاک هست، نه ظن نوع موارد، دوتا ظن نوعی داره، یکی این که ظن نوع مکلفین، علاید تقدیر ظن نوع مکلفین مراده، ولی ظن نوع موارد منشأ شده حکم رو عام جلب کنه یا ظن در خصوص این مورد روایت وجود داشته باشه. ببینید تحلیل منطقی قضیه اینه، جایی که غالب المصادفه رو ما مقدر میگیریم، حکم روی عنوان کلی رفته، ولی مظنون الاصابه رو وقتی تعلیل قرار بدیم حکم انحلالیه. یعنی ببینید وقتی ما میگیم کل مخالف للعامه فهو مظنون الاصابه، کل مخالف اینجا انحلالیه، یعنی هر کدومی از مخالف عامه رو که هزار تا مخالف عامه داشته باشیم، تک تک اینها ظن اصابه رو میتونیم برش حمل کنیم، هاذا مظنون اصابه، هاذا مظنون اصابه، در واقع این قضیه ما به هزار تا قضیه منحل میشه و در هر هزار تا قضیه اش ما میتوانیم یک تحلیل بیاریم، بگیم هاذا مظنون اصابه و کل مظنون اصابه فهو مرجح فهاذا مرجح، اینجوری میتونیم تحلیل کنیم. ولی جایی که غالب المصادفه رو ما موضوع به اصطلاح تعلیل قرار میدیم، علت قرار میدیم، غالب المصادفه وصف تک تک موارد نیست، وصف عنوان کلیه. میگیم این عنوان کلی غالب المصادفه است، در مورد هر موردش رو با تعویل و با تکلف ما میتونیم یه جور غالب المصادفه رو از باب وصف به حال متعلق، وصف به حال متعلق تعبیر کرد. از باب وصف به حال متعلقه، نه از باب وصف به حال متعلقه در واقع، و الا اون چیزی که واقعا موضوع غلبه مصادفه است عنوان کلیه. تک تک مواردی که نمیتونیم بگیم غالب المصادفه، عنوان کلی غالب المصادفه اینه که در مواردی که غالب المصادفه رو تعلیل قرار میدیم حکم انحلالی نیست، تعلیل انحلالی نیست، ولی در مواردی که مظنون الاصابه رو قرار میدیم تعلیل انحلالیه. و این انحلالی بودن و انحلالی نبودن در بحث مخصصیت علت تأثیراتی داره که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. مخصص بودن علت و مخصص نبودنش یه قدری تابع این عامله، اون به بحث ما مربوط نیست، بحث ما سر معممیته. اون معممیت تفاوتی نداره که به نحو به اصطلاح انحلالی باشه یا به نحو انحلالی نباشه. خب یه توضیح تو پرانتزی بود، اما حالا اصل بحث ببینید. این مطلب رو حاجاها اشاره فرمودن، ایشون میفرمایند که ما سه جور میتوانیم این تجوزی که در جمله فإن مخالف العام مصیبون رو توضیح بدیم. یکی این که در مصیبون کلمه غالب رو تقدیر بگیریم از باب مجاز و در حذف، یه جور. یه جور این که مصیبون رو از باب مجاز و در کلمه به معنای غالب المصادفه یا مظنون المصادفه، از اون الان در مقام فرق بین اون غالب و مظنون نیستم، اینا رو توجه داشته باشید. اون مصیب رو مجازن به معنای غالب المصادفه بگیریم، یا اینکه کلمه غالب رو تقدیر بگیریم که اصطلاحا بهش میگن مجاز و در حذف. هر یک از این دوتا باشه یک کبرای کلی استفاده میشه، چون قضیه این هست که میگه مخالف العامه مصیبون، این مصیبون مجاز دیگه، یعنی غالب المصادفه، کبراش این میشه کل ما هو غالب المصادفه فهو به اصطلاح مرجحون، یا اینکه مقدر تقدیر بگیریم. چون هر یک از این دوتا باشیم حد وسط ما درش غلبه جزءش میشه، حد جزء و حد وسط ما غلبه میاد، و وقتی حد وسط ما درش غلبه رفت در کبرا هم صغرای اون کبرای کلی هم باید غلبه مصادفت درش عقص بشه، برای اینکه قیاس منتج باشه باید این باشه، و کل ما هو غالب المصادفه فهو مرجحون، قیاس درسته و نتیجه گیری که مرحوم شیخ انصاری که گرفته که کل مزیت فهو مرجحون صحیح میشه، منهای اون اشکالات قبلی که بگیم. ولی یه جور دیگه تعویل هم هست، اون اینه که تجوز در اسناد باشه، یعنی اسناد مصیب بودن به مخالف العامه این مجاز باشه، مجاز در اسناد باشه. اگر مجاز در اسناد باشه کبرای شما قید نمیخوره، وقتی کبرای شما قید نخور لازم نیست اون کبرای کلی، یعنی معذرت میخوام محمول صغرا قید به غلبه نمیخوره. محمول وقتی قید نداشت، حالا چه از باب مجاز در حذف چه مجاز در کلمه، دیگه در کبرای کلی اون حد وسط شما درش غلبه مصادفت نیست. روح قضیه اینه، ببینید در این صورت اساسا واقعش اینه که یک شکل قیاس، یک قیاس واقعی نیست، صورت القیاس نه حقیقت القیاس. ببینید من اینو با یه مثال ولو وقت داشته یه قضیه عرض بکنم. ببینید گاهی وقت شما میگید که مثلا اگر شما تعبیر بکنید که باید از زید احترام کرد، لأنه اسدون. اینجا اسد رو حالا بذار مثالش رو نه حالا مثال شرعی بزنم بهتره. ما میگیم که الفقاء حرامون لأنه خمر. اینجا خمرون واقعا که فقاء فرض اینه که خمر نیست که، فقاء تنزیلا خمره. یه موقعی شما میایید اینجا خمرون رو حمل میکنید برای اینکه خمر مراد خمر تنزیلیه، در کلمه خمر تصرف میکنید، خمر رو معنی خمر تنزیلی میگیرید، حالا به معنی مجاز در حرف یا مجاز در کلمه. خب کبرایی که شما باید بگیرید این هست، و کل خمر تنزیلی، کل خمر تنزیلی، این مثلا محرمه. این یک موقع اینجوریه. یه موقعی هست نه، شما این شکلی میگید، میگید لأنه خمرون، در واقع روح قضیه این هست که خمریت رو که بر فقاء دارید حمل میکنید، در این اسنادش تجوز رخ داده. وقت اسنادش که تجوز رخ داده، کبرای شما این هست که خمر حقیقی محرمه، نه خمر تنزیلی. این هر جایی که یک شیعی به منزله خمر شده باشد، ما نمیتوانیم حرمت رو بار کنیم، ممکنه تنزیل به جهات دیگه باشه. کل خمر تنزیلی، اون کبرایی که شما دارید خمر حقیقی. اینجا قیاس قیاس واقعی نیست، چون یکی از شرایط قیاس حقیقی این هست که صغرای شما صغرای حقیقی باشه. اگر صغرای شما صغرای این حمل محمول بر چیز حقیقی نباشه، قیاس به نحو حقیقی صدق نمی کنه. فرض کنید شما میگید زیدون اسدون و کل اسدن کریه الفم، چرا این قیاس منتج نیست؟ چون زیدون اسدون حملش حمل حقیقی که نیست، حملش حمل ادعاییه. ادعا باید دیدی به چه ملاحظه ای هست، آیا به لحاظ کراهت فهمه یا به لحاظ شجاعته. اگر به لحاظ کراهت فهم، اگر از قبل اگه بدونیم به چه جهت هست، دیگه به اون کبرا کار نداریم. یعنی در واقع ما اون موقعی که شما این تنزیل رو قرار میدید، باید در رتبه سابق نتیجه رو بدونید، باید بدونید که زید شجاعه. اگر شجاعت زید رو ندونید، اصلا زید و اسدان رو نمیتونید به کار ببرید. پس در رتبه سابق شما نتیجه رو میدونید، پس این قضیه، این قیاس نمیتواند قیاس حقیقی باشه. صورت رو قیاسه، صورت رو قیاسه. اگر شما واقعا زیدون اسدون رو بخواید یک قیاس حقیقی قرار بدید، یا باید اسد رو اسد حقیقی بگیرید، یا باید اسد رو اگر اسد تنزیلی میگیرید، خود در اسد موضوع کبرا هم اسد تنزیلی بگیرید موضوع، و الا اگر موضوع کبرا اسد حقیقی باشه و در ناحیه صغرا حملش حمل تنزیلی باشه، حملش حمل ادعایی باشه، قیاس به معنای واقعیش تحقق نداره. شکل صورت القیاسه. رو همین جهت هم اگر صورت القیاس باشه، ما فقط در جایی که این تنزیل رو ثابت شده باشه اون رو میتونیم ثابت کنیم. یعنی زیدون فقا، به اصطلاح فقا خمرون، در جایی که در غیر فقا نمیتوانیم جایهای دیگهی که یک شیئی به خمر تنزیل شده باشه، شعاره مثلا گفته باشه، فرض کنون میگه حالا بحث نجاست رو شما در نظر بگیرید، گفته باشه الفقا نجسون لأنهو خمرون. حالا اگر یه جایی نبیز رو هم شعار نازل منزله خمر کرده باشه، آیا نجاستش رو میتوانیم نتیجه گیری بگیم؟ نه، ممکنه نازل منزله خمر کرده در حرمت باشه نه در نجاست باشه. هیچ چیزی نداریم که مهم این هست که وقتی صغرای ما صغرای تنزیل شد این قیاس فقط در مورد خودشه، کبراش به درد نمیخوره چون کبرا حقیقیش که نتیجه نمیده، فایده ای نداره. کل خمر نجس و کل خمر حرام به معنی حقیقیش که موازه. ما اونی که میخوایم بگیم اینه که هر چیزی که از جهتی از جهات نازل منزله خمر شده آیا ما میتوانیم نجاست رو بار کنیم؟ من نمیشه. ما نجاسی هم همین جوره. ببینید این قضیه میگه که مخالف العامه مصیبه، میگه مخالف العامه یجب الاخذ به لانه مصیبه. این لانه مصیبه اگر تعلیل به اصطلاح تجوزی که باشه در این اسناد باشه، این معناش اینه که من مخالف عامه رو نازل منزله مصیب قرار دادم، ادعا کردم که مخالف عامه همیشه مصیبه. در جاهای دیگه در مزیت‌های دیگه آیا این ادعای شارع در مصیب بودن اون مزیت رو دلیل داریم؟ دلیل نداریم که. هر جایی که دلیل داشته باشیم که شارع در این مزیت مصیب بودن رو ادعاءً و تنزیلاً در موردش بهش حکم کرده میتوانیم، ولی انگارن رو به اثباته. کبرای ما این نمیشه که کل ما هو غالب المصادفه فهو مرجعون، کل مصیبن فهو مرجعون، کل مصیبن و کل مصیب که خب همه میدونیم که مرجع، چون کل وقتی مصیب هست که به واقع رسیده دیگه پیداست که باید اخذش کرد دیگه. اون کبرا به معنی حقیقیش اصلا فایده نداره، چون واضحه اون چیزی که ما رو به واقع میرسه خب باید اخذش کرد دیگه. اونی که هست اونی که شارع اون رو نازل منزله مصیب قرار داده و تنزیل و نازل منزله قرار دادن رو فقط در مورد مخالف العامه میشه احراز کرد. فقط میتوانیم بگیم مخالف العامه شارع درش این مصیب بودن رو تنزیل کرده، در مورد غیر او نمیشه حکم رو سرایت داد. این مطلبی از کاجه ها، این سه تقسیم بین این سه قسم، فرق بین این که ما تقدیر رو به نحو مجاز در حذف بگیریم یا مجاز در کلمه بگیریم یا مجاز در اسناد بگیریم، این که اینها چه تأثیر داره در تعمیم علت، این رو حاج آقا تو بحث لازرر به تناسب یکی از بحثاشون با همین نکته ای که عرض کردم اشاره فرمودند و ذکر کردند. من دلم میخواست اون جزئیاتشو پیدا نکردم، این جزئیاتشو، ولی هست تو بحث لازرری که در 15 جلسه حاج آقا بحث کردن، اون توی این همین سه نکته ای که هست تو فرمایششون وارد شده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بحث تعدیه مرجعات منصور تقریبا تموم شد. حالا یه نکات ریزی داره مرحوم آخوند، از اون طرف میگه که از خود ادله استفاده میشه که تعدی نیست، اونم من اشاره میکنم. این بحث رو میبندیم. دو تا بحث دیگه اینجا وجود داره، این که در موارد به اصطلاح که جمع عرفی وجود داره آیا میشه به مرجعات مراجعه کرد یا نمیشه. یکی در مورد عموم خصوص مروج جای مراجعه مرجعات هست یا نیست، که آقای سرکی مسئله دارن بحث بعدی رو نیست.
الله خدا نخواهد نصف تحضیب بودید خیلی قدیمی و بردن.